در ادامه بحث ما روی کرده نقد متنی رو در ارتباط با قرآن کریم بررسی میکنیم. در ارتباط با این روی کرده پژوهشی هم مثل دوتا روی کرده قبل، یعنی نقد منبع و نقد تاریخی، عیناً فعالیت های پژوهشی قرآن پژوهان غربی به تقلید از فعالیت هایی که در ارتباط با کتاب مقدس اتفاق افتاده در ارتباط با قرآن هم مشابه سازی میشه و اونها سعی میکنند با مراجعه به نسخ خطی قرآن کریم اولا اشتباهات متنی اون رو پیدا بکنند و بعداً دقیقا مثل کتاب مقدس یک نسخه انتقادی یا اصلاحی از قرآن کریم عرضه بکنند. شما در درس تاریخ استشراق این بحث رو داشتید که یکی از فعالیت‌های عمده خاورشناسان در رفت و آمد به کشورهای مسلمان جمع کردن و گردآوری نسخ خطی بود، حالا یا اینها رو تهیه می‌کردند، می‌خریدند یا چپاول می‌کردند و اینها رو به کتابخانه‌های شاخص کشورهای غربی منتقل می‌کردند، کتابخانه ملی پاریس، کتابخانه سن پترزبورگ، کتابخانه دانشگاه بیرمنگام انگلیس، لیدن هلند و کتابخانه‌های متعدد دیگر. از نیمه قرن 19 به بعد، چنانچه در ادامه بحث هم عرض خواهم کرد، فعالیت پیرامون نسخه های قرآن باز به صورت جدی آغاز میشه و یکی از اهداف عمده پژوهشگران غربی دستیابی به اشکالات و اشتباهات نسخه نویسان و ارائه یک نسخه انتقادی هست. اگر بخوایم تعریفی از نقد متنی به ویژه در ارتباط با قرآن کریم عرضه بکنیم، تنها تعریفی که به نظر میاد موجود هست از آقای جیمز بلمی هست. ما در ادامه بحثمون مفصل از ایشون و فعالیت‌های نقد متنیش سخن خواهیم گفت. ایشون نقد متنی رو هنر کشف اشتباه در متون، در اینجا در متن قرآن، و همینطور هنر رفع اون اشکالات و اشتباهات می‌دونه. در ادامه مواردی رو هم مثال خواهیم زد. ایشون اشتباهاتی رو در متن قرآن به زعم خودش پیدا میکنه در گام اول و در گام دوم هم سعی میکنه اون اشتباهات رو برطرف بکنه. بنابراین چه گفتیم، در اینجا هم پیشفرض اصلی منتقدان متنی قرآن وقوع اشتباه در متن قرآن از سوی نسخه نویسان اولیه هستش و مراحلی که منتقدان متنی قرآن برای دستیابی به هدف خودشون، یعنی کشف اشتباهات و رفع اونها، انجام میدهند میتونیم در این دو مورد خلاصه بکنیم. اول، اثبات این که واژه مورد نظر به لحاظ زبانشناسی، سیاق و مواردی مثل اینها اشتباه است. ببینید، پیشفرض امثال بلمی در مراجعه به قرآن این هست که اشتباهاتی از سوی کاتبان اولیه اتفاق افتاده. ما در متن قرآن کریم واژه‌های غریب و واژه‌های تکامد، واژه‌هایی که در سراسر قرآن تک آمدند، یعنی یک بار بیشتر نیومدند، و واژگانی که مفسران مسلمان از قدیم الایام تا الان در ارتباط با معنای اونها دوچار اختلاف نظر هستند، از اینها کم نداره. برداشت و فرضیه آقای بلمی و امثالشون این هست که این واژگانی که در طول قرنها محل اختلاف بودند، اینها رو می شود در قالب همون اشتباهات نسخه نویسان بررسی و واژگان جایگزین و مناسب به جای اونها ارائه کرد. در ادامه مثالش رو عرض خواهیم کرد. مرحله دومی که برای نقد متنی در نظر می شود گرفت، اثبات وجود جایگزینی مناسب که به لحاظ زبان شناختی و تناسب بافتی صحیح تر باشد. پس مرحله اول، کشف اون واژگانی که به زعم این منتقدان از نظر زبانشناسی، سیاق و وجود اختلاف نظر مفسران به اشتباه در قرآن نوشته شده و بعدن هم در نسخه های چاپی آمده، کشف این موارد اشتباه، و در مرحله دوم پیدا کردن و اثبات وجود واژگان جایگزینی که بشود به جای اینها قرار داد. در نتیجه هدفی که منتقدان متن قرآن دنبال می کنند این دو مورد هست: اول دستیابی به نزدیکترین متن به گفتار پیامبر صلوات الله علیه و آله و بازآفرینی متن اصلی قرآن در حد امکان، و دوم دستیابی به صحیح‌ترین متن از قرآن کریم با مراجعه به نسخه های خطی قرآن و شواهد دیگر، یعنی شواهد برومتنی که در ادامه نمونه‌هایش رو عرض خواهیم کرد. نکته دیگری که در این قسمت باید بهش بپردازیم انواع نقد متنی نسبت به قرآن کریم هست. یعنی پژوهشگران غربی باز از نیمه دوم قرن 19 که به مطالعه و پژوهش پیرامون نسخ خطی قرآن پرداختند، ما میتونیم دو نوع نقد متنی رو در پژوهش‌های اونها شناسایی بکنیم. نوع اول رو اسمش رو گذاشتن ترکیب گرایی، یعنی مطالعه نقد متنی که ترکیبی است از نسخه شناسی و نقد متنی. در این قسم از نقد متنی مهمترین ابزاری که منتقد در اختیار داره نسخ خطی کهن قرآن است. پژوهشگر به نسخ متعدد مراجعه میکنه، روی اونها پژوهش میکنه، ویژگی های نسخه رو شناسایی میکنه و البته مهمترین هدفش هم دستیابی به اختلافات نسخه هست، به ویژه در ارتباط با وجود کلمات ناهمگون. و در ادامه با استفاده از شیوه ها و ابزاری که در نقد متنی فرا گرفته سعی میکنه به همون هدف ارائه و چاپ نسخه انتقادی از قرآن دست پیدا بکنه. نکته قابل توجه در خصوص ترکیب گرایی این هست که منتقدان متنی فرضیاتشون رو در ترکیب گرایی با استفاده از یک سری ابزارهای برون متنی مثل نسخه شناسی، یعنی نسخه های دیگر از متن قرآن، باستان شناسی، کتیبه شناسی و سکه شناسی، فرضیاتشون رو با استفاده از این ابزار تأیید میکنن. یعنی در خصوص اختلافات متن قرآن یک حدس علمی میزنه، سعی میکنه این حدسش رو با استفاده از این ابزارها تایید بکنه. اگر بخوایم چند نفر از پژوهشگران شاخص غربی رو که از این شیوه استفاده کردند نام ببریم، باید از دیوید پاورز، کیت اسمال و همچنین فرانسوا دروش یاد بکنیم و البته پژوهشگران شاخص دیگری هم هستن. ما در ادامه بحثمون به اونها خواهیم پرداخت. نوع دیگر از رویکرد نقد متنی در ارتباط با قرآن اسمش ویرایش کپی متنی هست که این ویرایش کپی متنی پرکاربردترین شیوه نقد متنی نسبت به قرآن دانسته شده و ویژگیش همین هست که به تصحیح اشتباهات موجود در یک متن پایه و واحد میپردازد، متنی که از بین نسخ متعدد دیگر انتخاب شده. ببینید عزیزان، تفاوتی که ویرایش کپی متنی نسبت به ترکیب گرایی داره اینه که در ترکیب گرایی پژوهشگر به نسخ متعددی از قرآن مراجعه میکنه تا به اون حرف پژوهشی خودش دست پیدا بکنه، اما در ویرایش کپی متنی یک متن و یک نسخه واحد رو انتخاب میکنه و پژوهش خودش رو بر اون متمرکز میکنه و در نتیجه به نسخ دیگر از قرآن کریم مراجعه نمی کنه. و نکته قابل توجه همین هست که پژوهشگر نقد متنی در نوع دوم، یعنی ویرایش کپی متنی، متن پایه رو از میان قدیمی ترین دست نوشته های متن مورد نظر خودش یعنی قرآن کریم انتخاب میکنه. کسانی که از این شیوه استفاده کردند، سه نفر از افراد شاخصش اسامی هست که ملاحظه میفرمایید: آقای جیمز بلمی و آقای کریستوف لوکزنبرگ که ما در ادامه به تفصیل از روش اونها یاد خواهیم کرد، و همینطور آقای دوین استوارت.